سنگ آرزومی کنم در این روز زیبا دلتان پر از محبت باشه، دوشنبیتان پر از رحمت، زندگیتان پر از برکت، لحظه‌هایتان پر از موفقیت و عاقبتتان ختم به خیر باشه. روزتان شاد و عالی. ای روزهای خوب شما و جملات ناب و زیبای شما با آدم انگیزه میده، انرژی میده و زیبایت واقعا تشکر.
بله، سپاس از یکی یک شما. خب انشالله از بحث امروز استفاده کرده باشین. سبا از چی گپ میزنیم؟
فردا قرار است از تراکم جنسیتی خانواده ها گپ بزنیم. تعبیر سادش چی میتونه باشه؟ مثلا این که دختر زیاد باشه یا بچه زیاد باشه، بالاخره
بله
دو وضعیت که بیشتر نداریم دیگه.
بله بله بله.
و نگاه های ما به این قضیه میتونه نگاه ما مرد سالارانه باشه، نگاه منطقی باشه، نگاه واقع گرایانه باشه. به هر حال میتونه بحث جالب باشه.
بله، که واقعیت های تلخی که در جامعه ما هست و نسبت به بخصوص جنس دختر ممکن است که واکنش های منفی زیاد داشته باشیم در بعضی از خانواده ها، که درباره این مسائل با شما صحبت میکنیم. انشالله که شما هم با بحث هایتان با تجربتان برای ما کمک بکنید.
حتما انشالله شما رو با خود خاط داشتیم. امروزتون خدافیزی میکنیم. یک پیشکش هم قبل از خدافیزی به شما تقدیم میکنیم. خانم باید شما دیگه گپی نداریم.
تشکر، ممنون، زنده باشین جانتان جور.
آوازی از بهنام بانی، هنرمند ایرانی، تقدیم به شما. خداحافظ شما.
زندگی امتحانه، تقلب کردن از ترس همیشه، ولی آخر این بازی مهمه، کسی که ساده باشه رد نمیشه. باید هر کی سر جاشو بدونه، باید یک رنگی رو در پیش بگیره، نباید اون کسی که صاف و ساده است تو این قصه همش آتیش بگیره. تقلب کردن از ترس همیشه، ولی آخر این بازی مهمه، کسی که ساده باشه رد نمیشه، کسی که ساده باشه رد نمیشه.
جونجوری سلامتی و عزتمندی شما سروران گرامی را از خدا میخواهیم. در هر جایی که هستید همراهیتون را از مدرق نفرمایید. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما دوستان و عزیزان هستیم. میریم سراغ برنامه‌ای که هر روز در همین لحظه تحت عنوان کلام ناب منتظرش هستیم. این بار جناب حجت الاسلامی و المسلمین آقای ماندگاری برای ما و شما صحبت میکنه و از قیام یک نفره برای خدا برای ما و شما میگه.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
تو قصه لیلة المبیت پیغمبر یک نفر بود تو هجرت به علاوه بی‌نهایت خدا، امیر المؤمنین تو بستر پیغمبر بود یک نفر به علاوه بی‌نهایت خدا، پیروز شد بر کفار و نقشه کفار. تو جنگ های پیغمبر علیه کفارم، تو جنگ بعد تعداد پیغمبر لشکرشون کم بود، تو جنگ احد کمتر بود، تو خیلی از جنگ ها کمتر بود، ولی چون به علاوه خدا بودن. و انقلاب فاطمه زهرا می درس رو به من و شما یاد میده. تو خونه ای، تو محله ای، تو اداره ای، تو دنیایی، تو کشوری، تو شهری، اگه گفتی من از من یک نفر کاری بر نمیاد، معلوم میشه اعتقادت به خدا نم کشه. ولی اگه من و شما مثل اولیای خدا، مثل حضرت زهرا سلام علیها، گفتیم ما یه نفریم، تکلیفمون انجام میدیم، خدا هم تکلیفشو انجام. تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما قیام لله، ان تقوموا لله مثنى و فرادا. تکلیف خدا چیه؟ ان تنصر الله ينصركم، نصرت. ولی ينصرن الله من ينصره، نصرت. تکلیف خدا چیه؟ هدایت. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تکلیف خدا چیه؟ عزت. تکلیف خدا چیه؟ نورانیت. اینا تکالیف خداست. ما اگه تکلیفمون یک نفره انجام دادیم، خدا تکلیفشو انجام میده. امروز میبینیم فاطمه زهرا سلام الله علیها با اینکه اون روز یک نفره انقلاب کرد، امروز انقلاب فاطمی شد انقلاب عاشورا، انقلاب فاطمی شد انقلاب ائمه، انقلاب فاطمی شد انقلاب اسلامی، انقلاب فاطمی شد نهضت بیداری، انقلاب فاطمی شد جبهه مقاومت، انقلاب فاطمی شد ان شاء الله انقلاب مهدی. یعنی انقلاب یک نفره هم چون به علاوه خداست پیروز میشه، دیروزود داره، سخت و سوز نداره. اینو باور بکنیم، دست از انجام تکلیفمون بر نمیداریم. امیدواریم خدای تبارک و تعالی به همه ما و شما توفیق باور به این معنا که اگر به علاوه خدا هم باشی، یک نفره مثل حضرت زهرا، پنج نفره مثل اصحاب مباهله، 72 نفره مثل اصحاب عاشورا، با یه تعداد کم مثل انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دفاع از حرم، حتماً بر دشمنانی که تعدادشون خیلی بیشتره، عده و عدهشون بیشتره، پیروز میشیم، پیروز میشیم، پیروز میشیم ان شاء الله. السلام علیک و صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا و علی ابیک و علی بعلک و علی امک و علا بنیک و رحمت الله و برکاته.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان خدمتتان اعلام میکنیم و در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دلی. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یک و یکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری هم همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. سخنگوی طالبان بر پایبندی این گروه به توافقنامه امضا شده با آمریکا تاکید کرد. توافقنامه صلح افغانستان یا توافقنامه دوحه قطر در 29 فوریه 2020 بین آمریکا و طالبان منعقد شد. بر اساس این توافقنامه که بین زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و رهبران طالبان در دوحه قطر به امضا رسید، آمریکایی‌ها افغانستان را ترک کردند. بیشتر شخصیت ها و مردم افغانستان معتقدند که ترک سری و مشکوک نظامیان آمریکایی باعث سقوط دولت کابل و حاکمیت طالبان بر افغانستان شده است. ذبیح الله مجاهد افسود ما متحد شده ایم که تهدیدی از خاک افغانستان متوجه آمریکا نباشد و در همین راستا برای اجرای این توافق تمام تلاش خود را به کار می‌بندیم. سخنگوی طالبان تاکید کرد ما خواهان برقراری رابطه خوب با آمریکا و داشتن روابط اقتصادی و دیپلماتیک با این کشور هستیم و می‌خواهیم دو طرف به یکدیگر کمک کنند. این اظهارات در حالی است که طالبان و مردم افغانستان آمریکا را مسبب اصلی مشکلات افغانستان می‌دانند. احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، فرمانده فقید دوران جهاد و از چهره های مخالف دولت طالبان در افغانستان، تشکیل دولت فراگیر را تنها راه برقراری صلح دائمی در این کشور دانست. با گذشت بیش از 9 ماه از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان و تشکیل دولت موقت، تا کنون هیچ کشوری به طور رسمی این دولت را به رسمیت نشناخته است. در کنار تشکیل دولت فراگیر، مبارزه با تروریسم و احترام به حقوق بشر از جمله زنان از شروط کشورها و مجامع بین المللی برای شناسایی دولت طالبان است. احمد مسعود تاکید کرد که هر زمانی که تمام اقشار و احزاب جامعه افغانستان در دولت طالبان مشارکت داشته باشند، صلح و آشتی در این کشور ممکن می شود. این فرمانده مخالف دولت طالبان گفت که در صورت تداوم ظلم از سوی دولت طالبان، این جبهه دست از جنگ بر نخواهد داشت. احمد مسعود به آموزش و سایر حقوق زنان و دختران افغان هم اشاره کرد و افسود که طالبان باید به تمام حقوق شهروندان افغانستان احترام بگذارد. در همین حال منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند بر اثر درگیری بین طالبان و نیروهای وابسته به احمد مسعود در این ولایت بیش از 30 نیروی طالبان کشته شدند. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان با نمایندگان آمریکا در امور آن کشور درباره اوضاع کنونی افغانستان گفتگو کردند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در افغانستان، روز یکشنبه در دیدار توماس وست و رینا امیری، نماینده ویژه در امور افغانستان و نماینده ویژه آن کشور در امور زنان افغانستان در کابل، درباره روابط اقتصادی، مبارزه با داعش، باز شدن مکاتب دخترانه، فرمان حجاب و تشکیل حکومت فراگیر گفتگو کرد. این دیدار نمایندگان آمریکا در امور افغانستان و گفتگوها درباره این موضوعات در حالی است که آمریکا پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان در ماه اوت 2021 به بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی مردم این کشور را بلوکه و تصاحب کرده که باعث وخیم‌تر شدن اوضاع افغان‌ها شده است. موضوع مبارزه با داعش در افغانستان هم در حالی است که مقامات آمریکایی بارها به تشکیل داعش از طرف دولت این کشور اذعان کردند. در بحث حجاب هم دولت طالبان در افغانستان از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضد تصمیم طالبان درباره رعایت حجاب انتقاد کرده است. مردم افغانستان در طول 9 ماه اخیر در وضعیت شدید اقتصادی به سر می‌برند. با این وجود امیرخان متقی ادعا می‌کند که مشکلات اقتصادی در افغانستان مرتفع شده است. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
مردم افغانستان در 9 ماه گذشته و اکنون در بحران شدید اقتصادی به سر می‌برند. دلیل آن هم سقوط نظام، مشکلات در سیستم بانکی و تعامل نداشتن حکومت سرپرست با جامعه جهانی است. اما سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان امیرخان متقی پیوسته تاکید دارد حکومتشان در عرصه اقتصادی دستاوردهای زیادی داشتند. او میگوید نظام بانکی نرمال است، معاشات کارمندان دولتی پرداخت شده و همچنان با جهان در تعاملند.
لله الحمد، هم بانکی سیستم ورغول سو او هم اقتصاد په خو ودریدو او هم 1500 شپاخ 100 زره مامورونو ته منظم معاشونه ورکول کیږي او هم د روان کال بودیجه خپل عواید جوړسوه. دا ډیره لول استراولونه ده، دا وړه خبره نه ده، دا ساده خبره نه ده. تاسو وګورئ د 2 او 3 نړۍ هیوادونه چې یو واره پیسې کرنسی شاته روانه سوی ده، بیا بیرته بخته نه راغلی.
عبدالنصر رشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، نیز میگوید حکومت طالبان موقعیت خوبی برای سرمایه گذاری های مسئول را در بخش های مختلف اقتصادی فراهم کرده است.
فساد اداری در افغانستان به حداقلش رسید و نامی ها تقریبا از افغانستان رخت بستند. به اساس است که بیشتر دلگرمی و یا میل به سرمایه‌گذاری در افغانستان بگذشت هر روز داره افزایش پیدا میکنه و ما شاهد رفت آمدهای کمپنی های خارجی و به میشکل سرمایه گذاره های افغان که در بیرون از کشور سرمایه گذاری کردن بیشتر تمایل نشان میدن که در داخل افغانستان به سرمایه گذاری بکنن.
این همه در حالی است که افغانستان با این همه معادن و ذخایر، این که چرا مردمش در بحران شدید اقتصادی به سر میبرند و این که چرا این معادن و ذخایر برای مردم و کشورش استفاده نمیشود، بیشتر برمیگردد به مسائل سیاسی و سیاستهایی که حکومت سرپرست در افغانستان به دست گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تبریک و تسلیت شهادت پاسدار صیاد خدایی به خانواده وی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت انتقام خون شهید صیاد خدایی از جنایتکاران حتمی است. مدافع حرم سرهنگ پاسدار صیاد خدایی روز یکشنبه در تهران هدف جنایت تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی قرار گرفت و به شهادت رسید. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز پیش از ترک تهران به مقصد مسقط با اشاره به ترور شهید صیاد خدایی اظهار کرد که پیگیری این رخداد اثبات خواهد کرد که بدون تردید دست استکبار جهانی پشت این جنایت دیده می شود. رئیسی افزود کسانی که در میدان از نیروهای مدافع حرم و حریم شکست خوردند می خواهند به این شکل استیصال خودشان را نشان دهند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به سفر خود به عمان گفت این سفر به دعوت رسمی هیثم بن طارق سلطان عمان انجام می شود. رئیسی با بیان این که سطح فعلی روابط بین ایران و عمان برای دو کشور مطلوب نیست گفت که تصمیم و اراده هر دو کشور ارتقای سطح روابط در حوزه های تجارت، حمل و نقل، انرژی، گردشگری و به ویژه گردشگری سلامت است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تهران و مسقط در حال حاضر در عرصه‌های مختلف گوناگون همکاری‌های سازنده دارند تصریح کرد نکته محوری قابل توجه در منطقه آن است که گفتگو و همکاری بین کشورهای منطقه امنیت آفرین است و حضور نیروهای خارجی و بیگانه در منطقه به هیچ عنوان امنیت ساز نیست و حتی می‌تواند امنیت منطقه را مورد تهدید قرار دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم با تبریک و تسلیت شهادت سرهنگ پاسدار صیاد خدایی تصریح کرد دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ذات شرارتبار خود را با ترور و شهادت یکی از سپاهیان جان برکف نشان دادند. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های قاسم غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه تئوری که در خیابان تهران انجام شده، شهادت مدافع حرمی که صورت گرفت، چند نکته قابل توجه است. اولین مسئله این هستش که اون چیزی که ما باید در نظر داشته باشیم مسئله و ماهیت خود مسئله ترور هستش و اینکه این اقدام تروریستی که انجام گرفته بخش و ادامه همون رفتارهای جنایتکارانه و ضد بشری هستش علیه شهروندان صورت گرفته و این نکته مهمی هستش که باید از سوی جهانیان محکوم بشه. نوع رفتار نهادهای حقوق بشری، کشورهای غربی و مدعیان حقوق بشری و رسانه‌ها در رابطه با این مسئله قابل توجه هستش که تلاش کردن تا این مسئله تروریستی که بخشی از یک رویکرد تروریستی هست و یک امر عادی جلوه بدن و با مسئله حاشیه‌ای و مثل مسئله ادعاهایی که در رابطه با این مدافع حرم و مدافع امنیت جهانی صورت داده و ادعایی که در اطوال شخص مطرح می کنن تلاش کردن به نوعی اهمیت زدائی بکنن از این مسئله و نوعی ترور و تروریسم علیه مردم ایران رو یک امر عادی جلوه بدن و میشه گفتش موازهی و مسائلی مانند ادعایی که در اطوال مسئله حفره امنیتی مسئله مطرح می کنن میشه گفت نوعی فرافکنی هایی هستش که ما در این زمینه شاهد هستیم و میشه گفت این تروری که انجام گرفته شهادت این مدافع حرم بخش دیگه ای از دوگانگی ها و رفتارهای مغرضانه در رابطه با مسئله تروریست رو داره آشکار میکنه و مسئله اصلی در رابطه با مسئله این تروری که انجام گرفته مسئله لزوم محکومیت جهانی این ترور هستش که تا به این لحظه ما شاهد چنین اقدامی از سوی نهادهای حقوق بشر و مدعیان آزادی و حقوق بشر هستیم که صورت نگرفت و این خودش سند دیگری هستش بر اینکه این رویکردها کاملا مغرضانه است. اگر همچین اقدام تروریستی در یکی از کشورهای اروپایی صورت گرفته بود، ما شاهد این هستیم که قطعا میلیون ها شمع برای روشن می‌کردن و یک فضای احساسی و مبارزه با تروریست رو محکوم می‌کردن. اما ما شاهد هستیم که در رابطه با این اقدام تروریستی که علیه یک مدافع حرم که میشه گفت حضورشون در مبارزه با تروریسم و حضورشون در میادین مبارزه با تروریسم از سوریه و منطقه مختلف در اصل اقدام برای امنیت جهانی بوده و این نوع رفتارها و این سکوت‌هایی که الان ما شاهدش هستیم مغایر با اون ادعایی هستش که داره صورت میگیره در عرصه بین‌الملل در رابطه با مسئله تروریسم و مبارزه با تروریسم. نکته بعدی که بعدش توجه داشتیم به حال انتقام گیری و پاسخ دادن به هر گونه اقدام تروریستی از سوی هر کدوم از جریان‌های تروریستی و هر رژیم تروریستی که صورت گرفته باشه حق مسلم جمهوری اسلامی ایران هستش و آماده باشی هم که به حال از طرف نیروهای رژیم صهیونیستی صورت گرفته نشانگر میشه گفتش نقشی هستش که میتونه این رژیم و عوامل این رژیم به حال اون چیزی که در صحنه جهانی در چند دهه اخیر مشاهده هستیم هستش که رژیم صهیونیستی خودش مبدع و محور تروریست هستش و تئوری‌هایی که علیه مدافعان امنیت، مدافعان حرم و تحقق بحثن صلح و امنیت در منطقه جهان صورت گرفته یا به صورت مستقیم توسط صهیونیست‌ها بوده یا گروهک‌های تروریستی که در ارتباط با این رژیم هستن، این آماده باشه که به هر حال در رژیم صهیونیستی ما شاهدش هستیم خودش سند دیگری بر ماهیت تروریستی این رژیم هست. اما این گونه رفتارها قطعاً مانع این نخواهد بود که جمهوری اسلامی ایران بخواهد از انتقام گرفتن خون مدافعان حرم و ترورهایی که صورت گرفته و اقداماتی که علیه امنیت کشور، علیه ملت ایران صورت گرفته بخواد کوتاه بیاد و میشه گفتش این آمادگی ها نمیتونه نتیجه بخش باشه برای اینکه بخواد منصرف بکنه جمهوری اسلامی ایران از حق مسلم خودش در پاسخگویی به هر گونه رفتار تروریستی از سوی هر کدوم از جریان های تروریستی میخواد باشه یا رژیم های تروریستی که همواره علیه امنیت و ثبات منطقه اقدام کردن. به هر حال جمهوری اسلامی ایران همواره این رو در عمل نشون داده که هرگز در برابر رفتارهای تروریستی سکوت نخواهد کرد و به هر حال نمونه های مشابه اون هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد، قرار دادن پایگاه جریان های تروریستی و موساد در اربیل عراق، اینها خودش شواهدی هستش که نشون میده جمهوری اسلامی ایران در برابر مسئله ترور و تروریسم کوتاه نخواهد اومد و از سوی هر جریانی که صورت گرفته پاسخ اون رو خواهد داد.
قاسم غفوری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با ما. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر تقدیم شما عزیزان میشود. وقت شما بخیر.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن ببید چمره خوش گذاره.
شمال خلق و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خود در همیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز رادیو دری، سلام و درود خدمت شما آرزو میکنم. هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و در ادامه سفر به استان خراسان جنوبی برای دیدار از شهر زیبای قائن، سرزمین طلای سرخ یا زعفران، با ما همراه باشید. قائن یکی از شهرهای بزرگ استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان قائنات است. این شهرستان از گذشته به پایتخت طلای سرخ جهان معروف بوده و به عنوان نخستین زیستگاه بشر در شرق ایران شناخته می شود. هرچند شواهد تاریخی سابقه استقرار و سکونت بشر در غار خونیک واقع در 18 کیلومتری جنوب قائن را مربوط به 12 تا 20 هزار سال پیش از میلاد می‌داند، اما آخرین یافته‌های باستان‌شناسی نشان می‌دهد سابقه سکونت در شهر قائن به دوران پارینه‌سنگی میانی، یعنی حدود 30 هزار سال قبل می‌رسد. مورخان زیادی از استخری گرفته تا ناصر خسرو قبادیانی و عبدالله ابن محمد ابن احمد مقدسی در کتاب‌های خود از قائن سخن گفتند. حمدالله مصطفی در قرن 8 هجری از مرکزیت قائن نسبت به آبادی‌های دیگر قهستان و همچنین از فراوانی زعفران و میوه آن گزارش داده است. مارکوپولو نیز در سفرنامه خود از این ناحیه به نام تونکائن نام برده است که این نام از نام دو شهر بزرگ ایالت قهستان که تون یا فردوس امروزی و قائن باشند گرفته شده است. قائن در عصر زمامداران ساسانیان نیز از مراکز مهم قدرت و از معدود شهرهای استراتژیک ایران به شمار می آمده است. قائن در دوره اسلامی نیز بزرگترین شهر قهستان بوده و به دلیل اینکه در مسیر راه‌های مهم تجاری سیستان و کرمان و سواحل دریای عمان بوده، همواره اهمیت داشته است. اهمیت تجاری و اقتصادی قائن به حدی بوده که مقدسی در قرن 4 هجری آن را دروازه عمان و بارانداز کرمان و انبار خراسان نامیده است. این شهر در دوره اسلامی دارای باروی با دروازه‌های مختلف بوده و خندقی بر گرداگرد آن احاطه داشته که هنوز بخش اندکی از بقایای این خندق باقی است.
تیغ خاوران خورشید تابان پرزند از خاک مشک آمیز ما، گلهای خندان سرزند خاک گناه زین وطن، جان را تراوت می دهد گلهای زیبایش به ما، رس قناعت می دهد شمعت فیروز ما، و گل‌های دشتش زعفران، خار خراسان این چنین، خاک خراسان آن چنان، از ریگ گلاب زین شد زمین، از ریگ برتر شد هوا، گلخنده های زعفران بر درد بی درمان دوا، زعفران همراه یاران می کند صحن دل عشاق را، آمین بند چشممت فیروز ما و گلهای دشتش زعفران زعفران همراه یاران میکنه صحن دل عشاق را آینه بندان میکنه
همچنان همراه شما هستیم با برنامه ایران گشت از رادیو دری. در برنامه امروز سفر داریم به شهر قائن در استان خراسان جنوبی و آشنا میشیم با جاذبه های دیدنی و تاریخی این شهر. همچنان با ما همراه باشید. شهرستان قائنات از نظر وجود آثار باستانی بسیار غنی است. آخرین بررسی‌ها در این شهرستان به شناسایی 170 اثر منجر شده است. این آثار شامل تپه‌ها و محوطه‌های باستانی، قلعه‌ها، مساجد، مقابر و آرامگاه‌ها، خانه‌های تاریخی، درختان کهنسال، غارها، پناهگاه‌های سنگی و دژهای زیرزمینی است. بیشترین تراکم آثار مربوط به قرون میانه اسلامی است و شکلی که اکثر تپه ها و محوطه های باستانی و قلعه های کوهستانی و بسیاری از غارها دارای آثاری از این دوران است. علاوه بر این آثار تاریخی، وجود رشته کوههایی با ساختار آهکی در منطقه باعث به وجود آمدن تعداد فراوان غار در مناطق مختلف شهرستان قائنات شده است. غارهای شناسایی شده بیشتر در مناطق مرکزی شهرستان پراکندند. این غارها علاوه بر شگفتی‌های طبیعی که دارند، وجود نشانه‌هایی از آثار تاریخی و خصوص وجود آثار معماری در بسیاری از غارها آنها را به یکی از جاذبه‌های مهم تاریخی و گردشگری منطقه تبدیل کرده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، 40 قلعه تاریخی نیز در این شهرستان شناسایی شده است که بیشتر این قلعه‌ها در زمان اسماعیلیان یعنی نزدیک به 1000 سال پیش ساخته شده و کاربرد نظامی داشتند. قدمت بقیه قلعه‌ها به دوران ساسانی یعنی 2000 سال پیش و سلجوقیان یعنی همزمان با اسماعیلیان باز می‌گردد. در بین آثار متعدد تاریخی، مسجد جامع قائن که از بناهای قرن 8 هجری است، از اهمیت خاصی برخوردار است. این مسجد که در مرکز شهر جای گرفته است، یکی از قدیمی‌ترین مساجد ایرانی بوده که علاوه بر روحانیت معنوی، دارای فضای دلچسب و فرهنگیز است. مسجد تاریخی قائن دارای 2470 متر مربع وسعت است که از این میزان 1050 متر مربع زیر بنای ایوان، شبستان‌ها و حجره‌ها و 120 متر مربع عرصه داخلی میباشد. در اطراف حیاط حجره‌هایی با عمق 2 متر قرار دارد. علاوه بر این ایوان‌هایی با ارتفاع 18 متر، عرض 11 متر و طول 22 متر و با زیبایی مسجد گوهرشاد از شاهکارهای معماری مسجد به حساب می‌آید. سقف ایوان 4 تاق و 3 گنبد دارد که با زیبایی رنگامیزی و تزئین شده و معرق کاری هایش بسیار ظریف و زیباست. نقاشی های ایوان به شیوه اصفهانی است و در دوره صفویان انجام شده و در زمان های بعد روی آنها را رنگ زدند. مسجد دارای 2 در است که یکی به سوی بازار قدیمی در شرق و دیگری به سوی شمال یعنی محل بازار فعلی باز می شود. درباره سابقه تاریخی بنا نظرات متفاوتی وجود دارد، اما استقرار یکی از پایه‌های مسجد بر روی آتشکده ساسانیان گواه پیشینه تاریخی آن است. البته وجود کتیبه‌های متفاوت در این مسجد نشان می‌دهد که بنا بارها و بارها در دوران مختلف مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است. این بنای تاریخی با 1100 سال قدمت در تاریخ 29 قوس سال 1316 با شماره ثبت 295 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
روستای خوش آب و هوا در 35 کیلومتری شهر قائن. روستای فرو با باغ‌های سرسبز و پربار.
حداقل 20 تا جاذبه طبیعی و گردشگری داره.
همه جا سرسبز می‌بینی، به چه تاق قشنگه، خوبه.
اصلا فکرشو نمی‌کردم که روستای کرو اینقدر زیباست.
این روزها اهالی روستا در حال برداشت انواع میوه‌های سردرختی از جمله آلبالو هستند.
الان فصل آلبالو چینیه. حدوداً دور بر 50 تا 60 درخت در آلبالو داره. آلبالو پارسال حدود 1.5 تن ما آلبالو بادار داریم.
ماشاءالله عجب آلبالویی هم.
بله، بهترین آلبالوی منطقه کرو دیگه معروفه.
اینو باز میکنیم مبرم به شهرستان قائن.
محصول اصلی باغات روستای کرو میوه‌های هسته‌دار هستش، مثل زردالو، آلبالو، گیلاس و آلوبخارا که در فصل برداشت میوه‌های سردرختی هستیم.
سطح زیر کشت آلبالو در شهرستان قاینات 20 هکتار میباشد. بیشترین سطح زیر کشت آلبالو در روستای کرو این شهرستان هست. آلبالو برای بیماری‌های قلبی، برای بیماری‌های کلیوی، برای روماتیسم و همچنین برای نقرس استفاده میشه.
200 بهره بردار تابستان امسال میوه های خوش آب و رنگ آلبالو رو روانه بازار می کنند.
پیش بینی میشه میزان 25 تن آلبالو از باغات سرسبز شهرستان قاینات برداشت بشه. جعفر حسنی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای کرو، قاین.
دوستان عزیز و ارجمند، متاسفانه فرصت برنامه امروز با پایان رسید و ما نتانستیم که تمام دیدنی های قائن را خدمت شما معرفی بکنیم. انشالله در برنامه آینده باز هم درباره این استان و دیدنی های تاریخی و جاذبه های گردشگری آن با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبر خوبم، بارونی من مثل خاک جنوبم، مشتم و رو تن هفته میکوبم، من مثل جمعه غروبم. آخه کجایی؟ چقدر جمعه بیاد و نیایی؟ بسم این همه درد جدایی، وقتش دیگه بیایی. اسم تو زین کن، شال تو بنداز، تکلیف دنیا رو یک سر کن. هرچی دشواره، هرچی دیواره، دلشو بشکن و پنجره کن. بیا تو زهر جمعه بعدی، جمعه قبلی رو خاطر کن. بیا تو زهر جمعه بعدی، جمعه قبلی رو خاطر کن.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه با استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
بنام صاحب خزائن پیدا و پنهان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به شما دوستان با معرفت، به شما همراهان صمیمی، به شما دوستان خدا. خوش آمدین به قرار بندگی امروز. نمیدانم همکنون در کجا مشغول لبخندید. فقط یک آرزو دارم که در دنیای شیرینتان، در قلب مهربانتان هیچ غمی نباشد. امیدوارم چشمایتان لبریز بارقه‌های امید، لبانتان پر از لبخند مهر، کلامتان آراسته به مهربانی، نگاهتان سرشار محبت و زندگی به کامتان باشد. روز و روزگارتان به خیر و شادی. دوستان، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:49 دقیقه و 58 ثانیه خواهد بود. عزیزان، امروز می‌خواهیم یک کمی با شما درد دل کنیم، از دردهای واقعی بگوییم، از اینکه چرا دنیا عوض شده و چرا ایمان‌ها رنگ باخته، چرا خدا را آنطور که باید و شاید عبادت نمی‌کنیم. متأسفانه بسیاری از ما فرصت‌های نماز را از دست داده‌ایم و صدای ما در هیاهوی زیاده‌خواهی‌ها به خدا نمی‌رسد. اینک از نماز چه توقعی داریم؟ کدام نماز ما را مسئولیت می‌بخشد؟ کدام نماز ما را از دروغ گفتن باز می داره و کدام نماز می تانه آلودگی ها را از ما دور بسازه؟ این نماز ها نمازی که با آن در قرآن سفارش شده نیست، نمازی که مسلمانان را از فحشا و منکرات باز بداره نیست. براستی چگونه میتونیم به اصل مسلمانی خود بازگردیم و خدا را آنچنان که باید عبادت کنیم؟ در این باره فکر کنید و فکر کنیم. در برنامه بعد بیشتر در این مورد با هم صحبت خواهیم کرد. از مشهد مقدس و با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم جناب حجت الاسلام امین کثیری را می‌شنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. باز هم قراری دیگر و سر قرار شما زودتر از بنده حاضر شدید و میخواییم درباره مسئله مهمی با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی از ماها حالا الان که دیگه یواش یواش به فصل گرما هم نزدیک میشیم، در ساعتهای بعد از ظهر میخواییم یه استراحتی بکنیم، خستگی روزانمون رو عرض بکنم که به در بکنیم و آماده بشیم برای فعالیت جدید. خیلی همون این تجربه رو داشتیم، شاید بگم هممون هم اغراق نباشه که این تجربه رو داشتیم که با صدای ناهنجار یک دفعه از جا برخواستیم، از خواب پریدیم، استراحتمون به هم خورده، نگاه کردیم دیدیم که یه عزیزی برای اینکه حالا جنسی رو بخره، ضایعاتی رو بخره یا چیزی رو بفروشه، میوه‌ای، نمیدونم سبزی، همین چیزهایی که در سطح اجتماع اینجوری فروخته میشه یا خریده میشه، با صدایی که داره ایجاد میکنه باعث میشه که آسایش ما سلب بشه. یا بعضی از شبها که در بستر رفتیم و میخوایم استراحت شبانه رو آغاز بکنیم، میبینیم خب ممکنه بعضی از همسایه هامون تازه مهمانی داشته باشن، عروسی داشته باشن، جشن تولد داشته باشن و این رفتارشون، این مهمونیشون، این جشن و شادیشون باعث بشه که ما نتونیم استراحت بکنیم. حتما همه ما زمانی که داریم خودمون ایجاد و تولید صدا میکنیم توقع داریم که دیگران مراعاتمون رو بکنن و از اون طرف اگر بیماری داشته باشیم، اگر خودمون بیمار باشیم خدای نکرده، یا مشغول استراحت باشیم، توقع داریم که دیگران درک بکنن و رعایت حال ما رو بکنن. چه خوبه که زمانی که میخوایم این مراسم رو برگزار بکنیم حواسمون باشه ساعت هامون، زمان بندی هامون، عرض بکنم میزان تولید سر و صدامون به گونه ای باشه که دیگران رو آزار ندیم. ما ممکنه از همه همسایه ها خبر نداشته باشیم، ما ممکنه زمانی که داریم این سر و صدا رو ایجاد میکنیم متوجه نباشیم که دیگرانی دارن آزرده میشن، افرادی هستن که آسایششون سلب میشه، افرادی هستن که در بستر بیماری نیاز به آرامش و آسایش دارن و ما داریم اینها رو، این حق مسلم رو در حقیقت از اونها سلب میکنیم. اگر هممون رعایت حال همدیگر رو بکنیم قطعاً فضامون فضای بهتری خواهد بود، کمتر آزرده میشیم، کمتر ناراحت میشیم، کمتر کدورت همدیگر رو در دل و جانمون جای میدیم و باعث میشه محبت هامون بیشتر بشه. دقت بکنیم در داد و ستدمون، در ایجاد سر و صداهایی که حالا ممکنه به هر نحوی دیگران رو آزرده خاطر میکنه، رعایت بکنیم، مراعات بکنیم، حق دیگران رو محترم بشمریم تا انشالله در کنار هم بتونیم فضایی بانشات خوب پر از محبت و دوستی و صمیمیت داشته باشیم. امیدوارم که انشالله موفق و پیروز باشید.
و تنها کسی سود میبرد که با دل با اخلاص و پاک به درگاه خدا آید. خدا حائل است میان آدم و قلبش، آن وقت قلب دیگر هرزگرد و خودسر نیست، آن وقت قلب سر به راه است و عاشق نور. قلب همه،
قلب همه
دست خدا،
دست خدا
خداست. شتاب کن،
شتاب کن،
به شتاب به سوی قربتن الالله. من زبان عشقم، من زبان عشقم.
تلاوت قرآن کریم از رادیو دری، سوره آل عمران آیات 92 تا 97. قاری مهدی غلام نجاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء
أن تنزل التوراة
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم
نرم نرمک شکوفه ی خواندنت در دلم می شکوفد و انگار از در و دیوار وجود آوای قدسی اذان دیدار را می شنوم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد سید علیرضا مبارز.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد